اگر اندیشه و پیشه پادکست ها برداشتن مرز هاست بین ما و قصه ها، بین ما و خودمان و رسالتش جدا از سرگرمی و لذت، شناخت مساحت بیشتری از اطرافمان است بدون صرف هزینه های گزاف، رادیو کشورگرافی مصداق بارز چشم بستن، گوش دادن و خوشحال سفر کردن به شش گوشه عالم است. رادیو کشورگرافی در قالب قصه‌ای کوتاه و با زبانی طنز کوله دوشمان می‌اندازد، موسیقی هم سفرمان می‌کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. kishwargrafi.com
به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود یکی نبود.
سفر به انتهای شب، اثر لوی فردیناند سلین، مترجم فرهاد قبرائی، خوانش رحمان حسینی. قسمت 35. در وینی عادتهای زمان باریتون را سر غذا خوردن حفظ کرده بودیم، یعنی همه با هم غذا می‌خوردیم، ولی حالا دیگر اتاق بیلیارد بالای اتاق سرایدار را ترجیح می‌دادیم. آنجا نسبت به تالار اصلی غذاخوری که خاطرات بی‌مزه مکالمه انگلیسی را زنده می‌کرد، خودمانی‌تر بود. به علاوه توی تالار غذاخوری زیاد از حد تیر و تخته ظریف و زیبا وجود داشت، حساسه مربوط به شروع قرن، از نوع اصلیش با شیشه های مات. از اتاق بیلیارد تمام اتفاقات ریز و درشت کوچه دیده می شد. این خصوصیتش ممکن بود به دردمان بخورد. تمام یک شنبه ها را توی همین اتاق می گذراندیم. گاهی وقتها یکی را به شام دعوت می کردیم که معمولا دکتری بود از همان گوشه و کنار، ولی بیشتر وقتها مهمان ما گستاو بود، همان مأمور راهنمایی. می شد گفت که مهمان همیشگی ما بود. اتفاقی از پنجره با او آشنا شده بودیم. یک روز یک شنبه بود که سر تقاطع جاده کنار شروع راه فرعی دهکده سر پستش ایستاده بود. با ماشین‌ها یکی به دو می‌کرد. اول یکی دو کلمه رد و بدل کردیم و بعد از چند یک شنبه پاک با هم عیاق شدیم. در شهر دو تا پسرش را معالجه کردم. یکیشان سرخک داشت و یکی اوریون. اسم این دوست با وفای ما گستاو ماندمور بود، از اهالی کانتال. صحبت کردن برایش سخت بود چون با کلمات میانه‌ای نداشت. کلماتش را راحت پیدا می کرد ولی از دهنش بیرون نمی آمدند. در واقع توی دهنش گیر می کردند و سر و صدای مبهمی بیرون می دادند. یک روز غروب روبنسون به بیلیارد دعوتش کرد. به گمانم شوخیش گل کرده بود، ولی طبیعت گستاو اینطور بود که هر چیزی را ادامه بدهد. بنابراین از آن به بعد مدام سر ساعت 8 سر و کلش پیدا می شد. دوست داشت با ما باشد. خودش می گفت اتاق ما را به کافه ترجیح می دهد، چون آنجا مدام صحبت‌های داغ سیاسی است، ولی ما هرگز بحث سیاسی نمی‌کردیم. برای گستاو با موقعیتی که داشت سیاست مسئله ظریفی بود. کافه که می‌رفت برایش دردسر درست می‌شد. قاعدتاً می‌بایست از سیاست حرف بزند، مخصوصاً اگر چیزی هم زده باشد. و هر وقت که می‌رفت و چیزی بالا می‌انداخت، دیگر نمی‌توانست جلوی زبانش را بگیرد. حتی مشهور بود که پاک مست می‌کند. نقطه ضعفش این بود. در حالی که پیش ما از هر نظر احساس امنیت میکرد. خودشم قبول داشت. ما لب به مشروب نمیزدیم. برایش هیچ مسئلهی در بین نبود که به تیمارستان ما بیاید. هیچ عاقبت بدی در انتظارش نبود. با اعتماد کامل پیش ما میامد. وقتی که من و پاراپین به وضعیتی که قبلا داشتیم و به شرایطی که ما را به محل کار باریتون کشانده بود فکر میکردیم، میدیدیم که جای هیچ گله و شکایتی نداریم. اگر آه و ناله میکردیم کار خبطی بود، چون در واقع خوششانسی ما دست کمی از معجزه نداشت و هر چه که لازم داشتیم در اختیارمان بود، چه از حیث عزت و احترام و چه از لحاظ مادی. ولی با وجود این من دائما شک میکردم که این معجزه ادامه داشته باشد. احساس میکردم که گذشته نکبت بارم دوباره دارد بالا میآید. اوایل کار در وینی دو سه نامه بی امضا دریافت کرده بودم که به نظرم کاملا موذیانه و تهدیدآمیز بودند و بعد دنبال این نامه ها چند نامه دیگر به همان اندازه پر از کینه. البته واقعیت این بود که در وینی نامه های بی امضای زیادی دریافت می کردیم و معمولا هم اعتنایی بهشان نداشتیم. این نامه ها بیشتر وقت ها از مریض های قبلی ما می رسیدند. ناراحتیشان دوباره در خانه عود کرده بود و عذابشان می داد. ولی این نامه ها اخیراً پاک ناراحت هم کردند. به نامه های قبلی شباهتی نداشتند. افتراهاشان دقیق بود و به علاوه فقط من و روبنسون هدف حملهشان بودیم. راستش را بخواهید به ما تهمت می زدند که با هم رابطه داریم. واقعاً که تهمت کثافتی بود. اوایل سختم بود که موضوع را با روبنسون در میان بگذارم. ولی بالاخره تصمیم گرفتم بگویم، چون که این نامه ها خیال قطع شدن نداشتند. آن وقت با هم سعی کردیم فرستنده نامه را پیدا کنیم. فهرستی از همه آشناهای مشترک ما نوشتیم، ولی باز نتوانستیم کسی را پیدا کنیم. در هر حال تهمت پادر هوایی بود. من توی اینجور خطها نبودم و روبنسون هم ابداً به فکر پایین تنه نبود. چه اینجورش، چه جور دیگرش. اگر چیزی عذابش می داد، مسلماً به اینجور چیزها ربطی نداشت. هیچ کس جز یک زن حسود نمی توانست به فکر اینطور پدر سوخت بازی ها بیفتد. بنابراین جز مادلون نماند که بتواند تا وینی بیاید و جفنگیاتی تا این اندازه تهوع آور بارمان کند. برایم هیچ اهمیتی نداشت که نامه های پر از کثافت دستم برسد، ولی می ترسیدم که از کم محلی ما سر لج بیاید و یک روز سر و کله خودش پیدا شود و توی مؤسسه افتضاحی راه بیندازد. بدتر از این از او انتظار می رفت. چند هفته‌ای به همین صورت گذشت و طی آن با هر بار صدای زنگ در از جا می پریدیم. منتظر آمدن مادلون بودم، یا بدتر از این منتظر آمدن آژان ها. هر بار که ماندامور زودتر از معمول برای بازی می آمد، از خودم می پرسیدم آیا احزاریه ای لای کمربندش مخفی کرده است یا نه. ولی ماندامور در این دوره هنوز کاملا صمیمی و بی آزار بود. بعدها که او هم به صورت چشمگیری تغییر رویه داد، طی این مدت هنوز هر روز با خیال راحت سر تمام بازی ها بازنده بود. البته ناگفته نماند که تغییر شخصیتش تقصیر خودمان بود. یک روز غروب به خاطر کنجکاوی از ماندامور پرسیدم که چرا هیچ وقت نمیتواند بازی را ببرد. در واقع برای این سوال دلیلی وجود نداشت، فقط کرم کنجکاوی به تنم افتاده بود. کرم چرا و چطور؟ مخصوصاً که سر پول هم بازی نمی کردیم. به همین حال که از بچانسیش حرف می زدم بهش نزدیک شدم و وقتی خوب نگاهش کردم متوجه شدم که چشمهایش پاک دوربین است. در واقع در نوری که ما بودیم به زحمت زیاد گشنیز را از خشت تمیز می داد. این عیب قابل تحمل نبود. با عینک خوشگلی عیبش را رفع کردم. اول از زدن عینک خیلی خوشحال بود، ولی زیاد طول نکشید. حالا که به خاطر عینکش بهتر بازی می کرد و کمتر از قبل می باخت، به سرش زد که دیگر هرگز نبازد. تحمل این یکی سخت تر بود. شروع کرد به تقلب و وقتی حتی با تقلب‌هایش هم به ما می باخت، ساعتها با ما قهر می کرد. خلاصه موجود غیر قابل تحملی شده بود. کلافه شده بودم. با کوچکترین چیزی از کوره در می رفت و به علاوه به نوبه خودش سعی می کرد کفرمان را درآورد. کاری کند که نگرانش بشویم یا بترسیم. وقتی می باخت به روش خودش انتقام می گرفت. ولی تکرار می کنم که سر پول بازی نمی کردیم. فقط برای تفریح و قپی آمدن بود. در هر صورت از دستمان عصبانی بود. یک روز غروب که بد آورده بود، قبل از رفتن به ما گفت: آقایان، به شما اختار میکنم مراقب رفتار خودتون باشید. با آدمهایی که دور براتون میپلکند، من اگه جای شما بودم احتیاط میکردم. از جمله زن موسیایی است که مدت هاست جلوی مؤسستون میاد. به نظر من حتی زیادی میاد. لابد برای خودش دلایلی هم داره. اگه دلش بخواد با یکی از شما دو نفر حرف بزنه هیچ تعجب نمی کنم. درست به همین شکل بود که ماندامور قبل از رفتن حرفهای خطرناکش را توی صورتمان پرت کرد. کار خودش را کرده بود. به هر حال من بلافاصله خودم را جمع جور کردم و با آرامش تمام گفتم: خب، متشکرم گستاف. نمیدونم این زن موسیاهی که ازش حرف میزنی کیه؟ بین مریضای قدیمی ما تا جایی که یادم میاد کسی نیست که از معالجمون شکایتی داشته باشه. حتما زن دیوونه بیچیزیه. خودمون پیداش میکنیم. به هر حال حق داری. بهتر آدم همیشه از قضایای دوربرش سر در بیاره. بازم متشکرم که ما رو در جریان گذاشتی. شبت بخیر. روبنسون با شنیدن حرفهای ماندامور نمیتوانست از صندلیش جنب بخورد. وقتی ماندامور رفت، اطلاعاتی را که به ما داده بود از هر حیث بررسی کردیم. البته ممکن بود با همه این حرفها پای زن دیگری غیر از ماندلون در بین باشد. خیلی ها به همین شکل می آمدند و پشت پنجره های تیمارستان پرسه می زدند. ولی به هر حال احتمال بیشتری وجود داشت که ماندلون باشد. و همین شک کافی بود که وحشتمان به اوج برسد. اگر خودش بود مقاصد جدیدش چه بود؟ به علاوه این همه مدت با کدام پول در پاریس زندگی می کرد؟ اگر قرار بود اینجا بیاید و شخصا دست به کار شود، می بایست فوراً حواسمان را جمع کنیم و نقشه‌ای بکشیم. گوش کن روبنسون، تصمیم تو بگیر. وقتش رسیده تصمیم تو بگیری. می خوای چی کار کنی؟ دلت می خواد با مادلون دوباره به تولوز برگردی؟ نه، همین که گفتم، نه، نه. جوابش این بود. عزمش را جزم کرده بود. آن وقت من گفتم: بسیار خوب، ولی در این صورت اگه واقعا دلت نمیخواد با اون برگردی، به نظر من بهترین کار اینه که بری جایی در خارج از کشور نونتو در بیاری، لااقل برای مدت کوتاهی هم که شده. به این ترتیب مطمئن شدی که از دستش در رفتی. بالاخره تو اونجا که دنبالت نمیاد، نه؟ تو هنوز جوونی، دوباره قوتتو پیدا کردی، استراحتت رو کردی، یک کم پول بهت میدیم و مرحمت زیاد. به نظرم راه حل خوبیه. به هر حال حتما خودت متوجهی که اینجا برای تو جای مناسبی نیست. برای همیشه که نمیشه اینجا موندگار بشی، درست؟ اگر خوب به حرفم گوش داده بود، اگر همان روزها رفته بود، خیلی خوب میشد، خیلی خوشحال میشدم. ولی نرفت. جوابش این بود: داری دست به سرم میکنی فردینان؟ با سن و سالی که من دارم این کار رو از من بر نمیاد. خوب نگام کن. نمیخواست برود. در واقع از آوارگی خسته شده بود. دیگه نمیخوام جایی برم. هرچی دلت میخواد بگو، هر کاری دلت میخواد بکن. من نمیرم. جواب پیشنهاد دوستانه مرا اینطور داد. با وجود این اصرار کردم. اگه مادلون بره و لط بده چی؟ فرض کنیم رفت و این کارو کرد. خودت گفتی که قادر به هر کاری هست. به درک، هر غلطی دلش میخواد بکنه. این حرفها از دهن روبنسون نوبر بود، چون تا آن وقت هرگز نشده بود که با قضا و قدر کنار بیاید. لااقل برو کار کوچیکی توی کارگاه‌های همین دوربر پیدا کن که مجبور نباشید تمام مدت با ما بمونی. اگه کسی دنبالت اومد فرصت می‌کنیم خبرش رو بهت بدیم. پاراپین در این مورد کاملا با من هم عقیده بود و حتی به خاطر این شرایط چند کلمه‌ای هم با ما حرف زد. لابو چیزی که بین ما اتفاق افتاده بود به نظرش کاملا جدی و خطرناک می‌آمد. بنابراین میبایست فکرهامان را روی هم بگذاریم تا دست روبنسون را جایی بند کنیم که از چشم این و آن دور بماند. از بین آشناهامان به یکی از صاحبکارهای دور اطراف امید داشتیم. درشکه‌سازی بود که به خاطر چند خدمت ظریف که در لحظات حساسی بهش کرده بودیم مدیون ما بود. راضی شد که روبنسون را آزمایشی برای نقاشی درشکه استخدام کند. کار ظریفی بود که زحمت زیادی نمی برد. پول خوبی هم میداد. صبح اولین روز که سر کار می رفت بهش گفتیم: لئون، سر کار جدیدت خلبازی در نیار. با اون فکرای عوضیت مخت رو معیوب نکن. سر ساعت برو، زودتر از بقیه نیا، به همه سلام کن. خلاصه سرت به کار خودت باشه. یادت باشه که توی کارگاه آبرومندی هستی و ما سفارشت رو کردیم. ولی بلافاصله همه کارها رو خراب کرد. تقصیر خودش هم نبود. خبرچینی که در کارگاه بغلی کار میکرد دیده بود که از دستشوی اختصاصی صاحب کار استفاده کرده است. همین کافی بود. گزارش دادند. قیل و قالی راه انداختند. اخراج شد. بنابراین دوباره برگشت پیش ما و سر جای قبلیش. فقط بعد از چند روز کار سرنوشت بود. بعد تقریبا از همان روز به صرف افتاد. معاینش کردیم و روی تمام قسمت بالایی شش راستش خسخسی شنیدیم. تنها کاری که میشد کرد این بود که اتاقش را دوباره بهش بدهیم. غروب یک روز و درست قبل از شام بود. در سالن انتظار یکی آمده بود مرا ببیند. میگفتند زن است. خودش بود. با کلاه سگوش و دستکش. خوب یادم است. احتیاج به مقدمه چینی نبود. درست به موقع آمده بود. نگذاشتم دهن وا کند. پیش دستی کردم و گفتم مادلون، اگه اومدی دنبال لئون باید فوراً بهت بگم که بیفاید است. بهتره راه تو بکشی و بری. روبنسون هم ناراحتی ریوی داره و من هم ناراحتی روانی. نمیشه اونو ببینی. به علاوه چیزی نداره بهت بگه. با اصرار گفت حتی به من؟ گفتم نه، حتی به تو، مخصوصاً به تو. فکر میکردم که یک هم منفجر بشود. نشد. فقط جلوی من سر تکان داد، از چپ به راست. لبهایش را روی هم فشار میداد و با چشمهایش سعی میکرد مرا در خاطرش در نقطه‌ای که ترکم کرده بود دوباره پیدا کند. ولی من دیگر آنجا نبودم. در خاطرش جا به جا شده بودم. در موقعیتی که ما بودیم هر آدمی که کمی خشونت به خرج میداد میتوانست مرا بترساند، ولی از او نمیترسیدم. به قول معروف از من ضعیف‌تر بود. مدت ها بود که دلم میخواست به گوش یکی که تا این حد عصبانی باشد یک جفت سیلی آبدار بخوابانم که ببینم عصبانی ها در این شرایط چه حالی پیدا میکنند. این کار با دیدن یک چک با مبلغ کلان تنها چیزی است که میتواند در یک چشم به هم زدن همه احساساتی را که درون سری وول میخورند زیر و رو کرد. تماشایش از هدایت یک قایق بادبانی روی دریای متلاطم دست کمی ندارد. تمام وجود آدم با تغییرات باد هماهنگ می شود. من هم می خواستم تماشا کنم. لااقل از 20 سال به این طرف این هوس دست از سرم بر نمی داشت. توی کوچه و خیابان، توی قهوه خانه، هر جایی که آدم های کم و بیش دعوایی، جوشی و پرمدعا با هم دست به یقه می شوند. ولی از ترس کتک خوردن و مخصوصا از خجالتی که بعد از گلاویز شدن به آدم دست می دهد، هرگز جرأت نکردم. این فرصت واقعا عالی بود. برای اینکه بیشتر لجش را در بیارم و خوب ور بیاید گفتم چرا بلند نمیشی بری؟ وقتی اینطور با او حرف زدم دیگر به هیچ وجه مرا به جا نمی آورد. لبخندی روی لبش آمد. لبخند چندشاوری بود. انگار که به نظرش مسخره و کاملا بیخاصیت بودم. شترق شترق. چنان دوتا سیلی خواباندم در گوشش که می توانست هر نکره لندهوری را دراز به دراز پخش زمین کند. عقب عقب رفت و روی دیوان صورتی رنگ و بزرگ روبروی من که کنار دیوار بود ولو شد و سرش را بین دستهایش گرفت. تند تند نفس می زد و مثل طول سگی که زیادی کتک خورده باشد زغزغ می کرد. بعد انگار کمی فکر کرد و یکو بلند شد. سبک و چابک و بدون این که سرش را برگرداند از درگاه گذشت. چیزی ندیدم. اصلا فایده نداشت. ولی ماها از پسش بر نمی آمدیم. همه ما را هم که روی هم می گذاشتی به اندازه او کلک نبودیم. دلیلش هم این بود که بالاخره روبنسون جانش را دید. آن هم همانطور که دلش می خواست. اولین کسی که مچشان را با هم گرفت پاراپین بود. بیرون کافه‌ای روبروی ایستگاه راهن شرق نشسته بودند. خودم بو برده بودم که هم دیگر را می بینند. ولی دیگر نمیخواستم نشان بدهم که روابطشان برایم اهمیتی دارد. خلاصه به من مربوط نبود. روبنسون از عهده کارش خوب برمی آمد. کارش تا بخواهی کثافتکاری داشت. بیمارها را تر و خشک می کرد. لباسشان را عوض می کرد و غذاشان را می داد. واقعا بیشتر از این نمی شد ازش توقع داشت. اگر از بعد از ظهرهایی که برای خرید به پاریس می فرستادمش استفاده می کرد و دیدن مدلونش می رفت به خودش مربوط بود. ناگفته نگذارم که بعد از ماجرای سیلی سر و کله مادلون در وینی پیدا نشد، ولی خودم حدس می زدم که راجب من چه مزخرفاتی پیش روبنسون سرهمبندی کرده. حالا دیگر اسم تولوز را هم جلوی روبنسون نمی آوردم، طوری که انگار نه انگار آن همه ماجرا اتفاق افتاده. 6 ماه به همین ترتیب به خوبی و بدی گذشت و بعد بین کادر کارمندهای ما شکافی افتاد. فوراً محتاج پرستاری شدیم که در کار ماساژ وارد باشد. پرستار خودمان بدون این که از قبل خبر بدهد از پیش ما رفته بود که شوهر کند. عده زیادی دختر خوشقیافه داوطلب کار در این جای خالی شدند و در واقع انتخاب بین آن همه موجود خوشقد و بالا با ملیت‌های جور و جور که به محض انتشار آگهی ما به وینی هجوم آورده بودند درد سر عزمایی شد. بالاخره سر دختری اسلواک به اسم صوفی به توافق رسیدیم. باید اقرار کرد که هیکل و رفتار نرم و ملایم و در این حال زیبا و سلامتی آسمانیش به نظرمان غیر قابل مقاومت بود. این صوفی فقط چند کلمی فرانسه بلغور می کرد، ولی من فوراً به عهده گرفتم که به او درس زبان بدهم. در کنار موجود ترگل ورگلی مثل او، دوباره شوق و ذوق تدریس در من گل کرده بود. هرچند که باریتون هر کاری از دستش برمی آمد کرده بود تا حالم از این کار به هم بخورد. چارم نمی شد. ولی چه تراوتی، چه شور و حرارتی، چه عضلاتی، چه عذر موجهی، مواج، حیرت آور. این پری رو از هر جور حیای تقلبی یا واقعی که اختلاط غربی ها را پاک زایع می کند، آری بود. شخصا صاف و پوسکنده بگویم، از ستایشش سیر نمی شدم. عصر لذت های زنده، عصر هماهنگی های مقاومت ناپذیر جسمی هنوز فرا نرسیده. تن، تندیس رب و نوعی است که با دست های بیمقدارم ملوس می شود. دست های انسانی شریف، مثل دست آن کاهن گمنام در معبدی گمنام. در سرآغاز هر چیز باید کلمات باشد. چه خزعبلات تهواوری. سر تا پایش را چرک زخیمی از سمبولیسم پوشانده و از نوک پا تا فرق سرش با چنان لعابی از کثافت هنرمندانهی بزک شده که حتی انسان با فرهنگم به هوس می افتد که بختش را با آن امتحان کند. بگذار هر کس که می تواند وارد میدان کارزار شود. کاری است کارستان. به هر حال خود این نوعی صرفه‌جویی است که دلت به تاپ تاپ نیفتد مگر با یادآوری خاطرات. چه خوب که خاطرات را هممان داریم. می شود حتی آن را خرید. آن هم انواع خوب و پرزرق و برقش را که برای همیشه بست باشد. ولی زندگی پیچیده تر از این حرف است، مخصوصا در شکل انسانیش. داستان بی‌رحمانه ای است. نومی تر از این چیزی نیست. در مقایسه با این تمایل به اشکال بی نقص، حتی کوکائین هم چیزی نیست جز مشغولیات وقت پرکن رؤسای ایستگاه‌های راه آهن. بعد از چند مدت زندگی مشترک، گرچه همیشه خوشحال بودیم که یکی از پرستارهامان حسابش کنیم، با وجود این نمی‌شد از این نترسیم که مبادا یک روز سر تا ته احتیاط‌کاری‌های بی حد و حصر ما را به هم بریزد، یا خیلی ساده یک روز صبح به واقعیت فلاکتبار ما پی ببرد. صوفی هنوز از دامنه پوچی گندزده ما خبر نداشت. یک مشت سرخورده. زندگیش را در کنار خودمان ستایش می کردیم. بلند شدنش، سر میز آمدنش و رفتنش را تلسم من کرده بود. و هر بار که این حرکات ساده را اجرا می کرد ما غرق حیرت و لذت می شدیم. فقط با دیدن این که این همه زیباست و این همه از ما بی خبرتر است ستایشش می کردیم. و انگار در این ستایش شاعرانه مدام پیشرفت داشتیم. آهنگ زندگیش از چشمه‌هایی می‌جوشید که با زندگی ما فرق داشت. آهنگ زندگی ما برای همیشه دچار سکته شده بود. غم‌انگیز بود. این قدرت شادمانه و دقیق و در عین حال ملایم که به او از موها تا قوزک پایش جان می‌داد، پریشانمان می‌کرد. به صورت جادویی ناآراممان می‌کرد. مناسب‌ترین کلمه همین است. ناآرام. اگرچه غریزه این وسط به نوایی می رسید، ولی دانش جست و گریخته ما از امور جهان در مقابل لذت تماشای این موجود لب بر می چید. دانش همیشه حاضر و در اصل ترسوی ما که به مقاک های وجود پناه برده بود و در اثر تجربه و عادت به پذیرش بدترین چیزها سر تسلیم فرود آورده بود. صوفی همان نحوه خرامیدن سبک بالانه و نرم و دقیقی را داشت که در بیشتر زنهای آمریکایی عادی است. راه رفتن انسانهای آینده که زندگی آنها را بلند پروازانه و سبک بالانه به طرف اشکال جدیدی هدایت می کند. حتی پاراپین هم که در موضوعات کشش و جاذبه صاحب ذوق نبود، ولی هر وقت صوفی از اتاق بیرون می رفت لبخند می زد. نفس فکر کردن به صوفی برای جان تماشاگر کیف داشت. بیشتر از همه انصافاً برای جان من که سراپا خواهش می شد. خواب که بود منظره دیگری داشت. این یکی خودمانی بود و در این حال حیرت انگیز و با وجود این اطمینان بخش. بی تجمل و تقریباً بیروانداز، پاها باری به هر جهت و تن خیس و آسوده به ندای خستگی پاسخ می داد. از درون با خواب کلنجار می رفت و سرش غر می زد. این تنها لحظه‌ای بود که او را در دسترس می دیدم. دیگر سحر و جادویی در کار نبود. مسخره بازی از میان رفته بود. همه چیز جدی بود. انگار در آن روی دیگر وجود تقلا می کرد تا باز هم از شیره حیات بمکد. در این مواقع حریص به نظر می رسید. حتی انگار از فرط مکیدن مست می شد. بعد از خواب قیافش تماشایی بود. سر تا پا ورم می کرد و زیر پوست صورتی رنگش دستگاه تنفسش هنوز هم لبریز خلسه بود. در این جور لحظات او هم مثل همه خنده رو می شد. باز هم چند دقیقه ای از فرط خوشی پیلی پیلی می خورد و بعد تمام نور روز به طرفش سرازیر می شد و مثل این که ابری سنگین از روبرویش گذشته باشد دوباره آزاد و با شکوه تجلی می گرفت. با همه این چیزها می شود خوابید. لمس کردن لحظه‌ای که ماده به حیات تبدیل می شود کیف دارد. تا دشت درندشتی که در مقابلت دهن باز می کند صعود می کنی. می گویی وای وای. آن بالا تا می توانی هز می بری و صحرای لمیزرعی بیش نیست. بین همه ما که دوستانش بودیم و نه صاحب کارهایش، من به گمانم از همه به او نزدیکتر بودم. البته کاملا درست است که او مرتباً به من خیانت می کرد. آن هم با نگهبان بخش مریض های مضطرب می گفت که به خاطر من این کار را می کند. می گفت که به خاطر من این کار را می کند تا با آن همه مشغله ذهنی که دارم و با فوران های طبیعیش جور در نمی آید خسته ترم نکند. کاملا به خاطر من بود. به دلایل بهداشتی پوفیوزم می کرد. این جور حرف ها جواب ندارد. از تمام ماجرا غیر از لذت چیز دیگری نصیبم نمی شد. ولی ماجرای مادلون هنوز هم کنج ذهنم باقی مانده بود. بالاخره یک روز تمام داستان را برای صوفی حکایت کردم تا ببینم چه نظری دارد. یک کم راحت شدم که از قصه هایم برایش حکایت کردم. از دست کشمکش های تمام نشدنی و تلخی و کینه‌ای که این عشق بی سرانجام باعثش شده بود به تنگ آمده بودم و از این حیث صوفی هم کاملا با من هم عقیده بود. به نظرش من و روبنسون با آن سابقه طولانی دوستی میبایست به تفاهم برسیم. خیلی طبیعی و خیلی صمیمانه و هرچه زودتر بهتر. توصیه‌ای بود که از قلب باصفایی برمیخواست. در اروپای مرکزی از این قلب‌های باصفا فراوان پیدا می‌شود. فقط صوفی در جریان خصوصیات و عکس‌العمل‌های آدم‌های این طرف‌ها نبود. با بهترین نیت‌هایی که در دنیا می‌شود سراغ کرد، به من توصیه‌های عوضی می‌کرد. خودم فهمیدم که اشتباه میکند، ولی خیلی دیر فهمیدم. به من گفت باید دوباره مادلونو ببینی. با چیزایی که برام تعریف کردی به نظرم قلبن دختر خوبیه. فقط تو تحریکش کردی و رفتارت با اون خشونت‌آمیز و زشت بوده. باید ازش معذرت بخوای و هدیه‌ای هم بهش بدی که گذشته ها رو فراموش کنه. در کشورش در این جور موارد چنین کارهایی میکردند. خلاصه توصیه‌ای که میکرد بسیار مؤدبانه بود، ولی عملی نبود. به توصیه های صوفی گوش کردم، مخصوصاً چون که دنبال سر این چاپلوسی ها و اقدامات سیاستمدارانه و همه این لوسبازی ها احتمالاً جور شدن یک جور بازی چهار نفره وجود داشت که می توانست کاملاً تفریحی و لذت بخش باشد. با نهایت تأسف باید اعتراف کنم که دوستی من در اثر بازی های روزگار و گذشت ماه به سال به صورت موزیانه ی رنگ شهوت به خودش گرفته بود. خیانت. صوفی بدون اینکه قصدی داشته باشد مرا به راه خیانت می انداخت. بیشتر از آن کنجکاو بود که خطرها را دوست نداشته باشد. طبیعتی داشت قابل پرستش. در هیچ شرایطی آه و ناله راه نمی انداخت و به هیچ وجه به فرصتهای زندگی پشت نمی کرد و اصولاً بدگمانی به خودش راه نمی داد. درست مثل من. ولی بیشتر از من افراط می کرد. لزوم تنوع را در راه لذایز جسمی درک می کرد. سراپا آماده ماجراجویی بود و باید اعتراف کرد که این خصوصیت متاسفانه در زنها نادر است. واقعا هر دوی ما درست انتخاب کرده بودیم. دلش می‌خواست که من جزئیاتی در مورد هیکل مادلون بهش بدهم که به نظرم کاملا طبیعی بود. می‌ترسید که در زمینه روابط نزدیک در حضور زنی فرانسوی دست و پا چلفتی به نظر برسد، مخصوصا به این دلیل که در خارج به زنهای فرانسوی در این جور زمینه‌ها شهرت و مهارت بسزایی را نسبت می دهند. در مورد روی خوش نشان دادن به روبنسون فقط برای خوشحال کردن من بود که رضایت می داد. به من می گفت که روبنسون به هیچ وجه برایش جذاب نیست، ولی روی هم رفته همه با هم توافق داشتیم و اصل کار هم همین بود. کمی صبر کردم که فرصت مناسبی به دست بیاید تا راجع به نقشه آشتی دست جمعی دو کلام با روبینسون حرف بزنم. یک روز صبح که در دفتر حسابرسی داشت گزارش‌های پزشکی را توی دفتر کل وارد می‌کرد، به نظرم برای طرح پیشنهادم موقعیت مناسب پیش آمد و کارش را قطع کردم که نظرش را درباره پیشنهاد آشتی من با مدلون و فراموش کردن ماجرای دعوای اخیر بپرسم و اینکه آیا می شود در همین فرصت دوست تازه‌ام صوفی را بهش معرفی کنم یا نه. بعد هم اینکه آیا به نظرش وقتش نشده که همه ما دوباره دست دوستی به هم بدهیم. اول دقت کردم که کمی مکس کرد و بعد بدون کمترین هیجانی جواب داد که ایرادی در این کار نمی بیند. راستش گمان می کنم که مادلون بهش گفته بود که من سعی خواهم کرد به زودی به هر بهانه‌ای که شده او را ببینم. در مورد سیلی خوردنش در روزی که به وینی آمده بود یک کلمه هم نگفتم. خیال نداشتم کاری کنم که همانجا هرچه از دهنش درآمد به من بگوید و در حضور همه مرا پست و بی‌شرف صدا بزند، چون که به هر صورت گرچه از مدت‌ها پیش با هم دوست بودیم ولی توی مؤسسه ما او زیر نظر من کار می‌کرد. نمی‌بایست کاری کنم که به من بی احترامی کند. اجرای مرحله بعدی این برنامه را به وقتی در ماه ژوئیه موکول کردیم، چون راحت‌تر بود. قرار بر این بود که یک روز یک شنبه هممان در پاریس جمع بشویم و با هم به سینما برویم و شاید هم قبلش برای شروع به بازار مکاره باتینیول برویم، البته اگر هوا زیاد سرد نباشد. روبینسون به مادلون قول داده بود که وقتی بازار مکاره باتینیول دایر شد آنجا ببردش. به من گفت که مادلون کشته مرده بازار مکاره است. همه چیز داشت جور می‌شد. خیلی بهتر بود بار اولی که دوباره همدیگر را می‌بینیم به مناسبت افتتاح بازار مکاره باشد.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.